سکوی شماره 9. از قطار پیاده شد. صدای همهمه مسافران و بلندگوی سکوی شماره 9 آمیخته با یکدیگر به گوش می رسید. زن نیم نگاهی به اطراف انداخت و سپس میان شلوغی مسافران در حال حرکت همانطور در جای خود ماند. هر از چند گاهی به اطراف خیره می ماند و پس از آن به نقطه خیره شد تا از گره نگاهش با دیگران اجتناب کند. این اولین بار بود که تنها به مقصدی ناشناخته سفر می کرد. چمدانش را کنار پایش گذاشته بود و با صورتی مصمم انتظار می کشید، طوری که هر لحظه میزبانی قرار است به ملاقاتش بیاید. جمعیت مسافران کمتر شده بود. افراد پیاده شده هر کدام مقصدشان را یافته و به سوی رفته بودند. دیگر جمعیت نیز سوار همان قطار شدند تا مسیر جدیدی را به سمت مقصدی طی کنند. تنها چند متصدی ایستگاه در آن حوالی پرسه می زدند و با یکدیگر مشغول خوشوبش بودند. قطار آرام شروع به حرکت کرد. کمی دود از زیر قطار بلند شد. جمعیت ایستاده پای پنجره‌های قطار برای آنهایی که در حال دور شدن بودند دست تکان می‌دادند و گهگداری نیز بوسه‌ای می‌فرستادند. آدم‌ها در دو صورت به یکدیگر محبت می‌کنند: لحظه دیدار و لحظه وداع. در بین این دو هزاران اتفاق دلیلی می‌شود تا خیلی چیزها از دست برود. چند کودک که لباس‌های پاره‌ای داشتند و صورتشان چرک‌آلود بود به دنبال هم می دویدند و گهگداری از روی شوخی و بازی یکدیگر را زمین می زدند. پس از زمین خوردن همانجا نشسته و بی توجه به هزاران نقصان زندگی از ته دل می خندیدند. زن با دیدن آنها یاد حرف عزیزی افتاد که می گفت در این دنیا تنها آدم هایی لذت می برند که چیزی برای از دست دادن ندارند. آدم هایی خوشبخت ترند که فقیر ترند. آنها تکلیفشان با خودشان روشن است. می دانند روی زمین نشستند و پایین تری وجود ندارد. آنهایی که پول دارند بحثشان جداست. با پول رفاه زیادی خریدند، اما خوشبختی و دل آرام نه. تنها قشر متوسط می بازند. متوسط یعنی وسط. وسط یعنی برزخ و برزخ یعنی ندانستن. یعنی تاریکی. نه انقدر بالایی که دیگر خیالت جمع باشد و نه انقدر پایینی که چیزی برای از دست دادن نداشته باشی. همانند زن که همکنون میان سکوی شماره 9 در سکوت و زمینی خالی ایستاده بود. زمانی که مطمئن شد کس دیگری باقی نمانده تا نظارگر تنهایی او باشد، به سمت درب خروجی ایستگاه راه آهن قدم برداشت. چمدان سنگین به نظر می رسید و زن سعی می کرد نشان دهد که حمل آن آسان بوده و نیازی به کمک کسی ندارد. روشنی روز چشمانش را کمی اذیت کرد. به سمت ایستگاه تاکسی رفت. مرد چاق سن و سالداری کنار سمند زردش ایستاده بود. زن به مرد نزدیک شد.
حالا ماشین می خواین؟
می خوام برم سمت آبک.
کجا؟ آبک تجریش؟
بله.
سوارشی
چقدر میشه؟
واسه شما 300,000 تومان. بریم.
از رشت تا اینجا رو 150 دادم. داخل خود تهران 300؟
خانم جون اینجا تهرانه، هم شلوغه، هم ترافیک داره، هم همه چی گرونه.
منطقی نبود.
نمیدونم، واسه هر چی صلاح میدونید. ایستگاه بی‌آرتی و مترو هم اونجاست. اگه حوصله شلوغی و چند بار مسیر رو خط عوض کردن رو دارید مشکلی نیست، بفرمایید.
زن به ناچار سوار ماشین شد. انتخاب دیگری نداشت، همانند زندگیش که هیچگاه نتوانست انتخاب کند. از پنجره عقب، جایی که سرش را به شیشه تکیه داده بود، به بیرون نگاه کرد. موتورهای زوار در رفته ای که هر کدام بیشتر از توانشان باری را حمل می کردند. کاسبانی که جلوی مغازهشان به در تکیه داده و انتظار کسی را می کشند تا یک چیزی از آنها بخرد. چراغ قرمزهای پی در پی و طولانی، مأمور پلیسی که سر هر چهار راه در میان دود ماشین پی در پی سوت میزد تا بلکه حتی یک ماشین و موتور دست از حرکت در ورود ممنوع و خط بی‌آرتی بردارد. کسی گوشش بدهکار نبود. نه ماشین، نه موتور، نه پیاده و نه راننده اتوبوس‌های بزرگ قرمز رنگی که درونشان جمعیتی در حال خفه شدن بودند. مأمور همین را خوب می‌دانست، اما گویی امید داشت. شاید هم از روی اجبار و وظیفه دست از کار نمی‌کشید و آدم‌ها را به حال خودشان نمی‌گذاشت. آدم‌هایی که به هیچ چیز و کسی جز خودشان توجه نمی‌کردند. خستگی قطار، مسیر و زندگی زن را خسته کرده بود. آنقدر خسته که مهم نبود پنجره قطار باشد یا تاکسی. مهم آن بود که تکیه دهد به شیشه زندگی و جایی که نیازی به فکر کردن ندارد. چشم آنقدر می‌بیند که دیگر نیازی نیست آدمی برای کشتن خودش دست به مرور خاطرات بزند. خاطرات خودشان می آیند و می نشینند بر نمایی که آن سوی ماشین در حال حرکت در حال رخ دادن است. زن تکیگاهی نداشت. حتی خودش هم نمی توانست تکیگاه خودش باشد. معتقد بود آدمی نمی تواند هم زندگی کند و هم تکیه بر خود بزند. می بازد، کم می آورد، خسته می شود، رها می کند و سقوط می کند در سرزمینی که سالها امید از آن رخت بسته است. باید باشد کسی که بتوان به او تکیه کرد، کسی که در آخرین لحظات و قبل از سقوط به چاه ناملایمت‌های زندگی دستت را بگیرد و اگر خودت هم تقلا و تلاشی نکردی تو را بیرون بکشد. یک مرشد، یک پیر، یک همراه، یک عشق و یا خانواده. چه می دانست؟ حتی یک دوست. باید باشد آن که دلت را گرم نگه دارد هنگامی که خاکستری بر آتش دلت نشسته و می خواهد آن را خاموش کند. اگر نه، زندگی کردن دیگر میسر نمی شود و آدمی بایستی تنها به دل لشکری از اتفاقات زندگی زده تا خود را نجات دهد. یک شوالیه هرچند در نبردهای زیادی جنگیده باشد، اما بدون سپاهی که او را دلگرم کنند هیچ قدرتی ندارد. در هیچ جنگی دیده نشده که قهرمانی به تنهایی به دل لشکر زندگی و دشمن بتازد. هرچند کم، اما یار و یارانی نیاز است و چه تنها و غمگینند آنهایی که یار و یاوری ندارند. زن ناگهان به یاد حرفهای آن عزیز پیر افتاد که می گفت اگه خدا رو داری بسه، دیگه نگران هیچی نباش. زن می دانست این حرف شاید درست باشد، اما نه حالا. باید عمر بگذرد، آدمی تجربه کند و ببیند و سپس ایمان آورد. دست خدا باید دیده شود، حضورش باید حس شود در یکی از همین داستانهای زندگی. برای روشن شدن چشم دلیل و رنج نیاز است. با این چشمان تاریک هیچ حضور و نوری لمس نمی شود.
کجا تشریف برین؟ خونه فامیلاتون؟
بله.
خب خوب تایمی سفر اومدین تهران. هوا همیشه اینجوری نیست، خصوصا واسه شماهایی که از گیلان میاد.
مسافرت نیست، شب باید برگردم.
چرا اینقدر زود پس؟
شاید هم باشه، نمیدونم.
انشالله که خیره.
زن دوباره سرش را به پنجره ماشین تکیه داد. آسمان همانند روزهای رشت گرفته و بارانی بود. شلوغی و ترافیک خیابان‌ها تمامی نداشتند. زن برای رسیدن هم عجله داشت و هم تردید.
خانم مواظب باشین، خطرناکه.
چی؟
سرتون اینجوری تکیه دادین، یه موقع خدایی نکرده.
مهم نیست.
خیلی دلتون پره ها.
برای زن چیزی نه نگران کننده و نه ناراحت کننده بود. خود را مرده‌ای می‌پنداشت که دیگر هیچ مرگی نمی‌توانست بر او چیره شود. این شهر برایش تداعی سالها قبل بود. خاطراتی که روزی همینجا شکل گرفته بودند تا روزی که برای آخرین بار آن را به جغرافیای دیگری ترک کرد.
بی‌ادبی نباشه، صورتتون خیلی ناراحته.
چرا باید خوشحال باشه؟
ای بابا اینجوری که نمیشه زندگی کرد دختر جون.
چرا؟ دقیقا زندگی همین شکلیه. به مقصد رسیدند. زن پیاده شد. دم در ایستاد. زنگ خانه را به صدا درآورد. اگر یک آرزو داشت، این بود که در این خانه دیرتر باز شود. پس از مدتی زنی با لباس مشکی در را باز کرد. چند ثانیه‌ای به یکدیگر نگاه کردند. روزی خواهر بودند. سالها دوری احساس و عاطفه را از بین برده بود. سلامی سرد رد و بدل شد و بدون خوش آمدگویی وارد حیاط شدند. رنگ و بوی خانه همان بود. در این سالها هیچ تغییری نکرده بود. صدای چند نفری از داخل خانه به گوش می رسید. وارد خانه شدند. سکوت نیمه سنگینی حاکم شد و هر یک از افراد سعی می کردند رفتار طبیعی از خود نشان دهند. زن بی توجه به فضا روی یکی از مبل‌هایی که از دیگران فاصله داشت نشست. مادرش وارد شد. برای او نه بلند شد، نه گریه کرد و نه واکنشی نشان داد. مادر نیز همین رفتار مشابه را داشت. فاصله بینشان اگرچه کوتاه، اما سرد و طولانی نشان می داد. صحبت‌ها قدیمی بود، اما درد نه. مادر او را مقصر می دانست. خواهران از او انتظار داشتند. برادران او را طرد کرده و پدر نیز مرده بود. زن صرفاً نظاره می کرد. به صحبت‌های قدیمی که همچنان پس از گذر ایام ادامه دار بودند. دیگر نه می جنگید و نه واکنش نشان می داد. چیزی او را سالیان پیش کشته بود. در آن روزهای سختی که مجبور شد بین خانواده و هدف یکی را انتخاب کند و حال به هر دوی آنها باخته بود. تنهایی تنها آید این سالهایش شده بود. هیچگاه از او خبر نگرفتند تا امروز که به او صرفاً اطلاع مرگ پدر را دادند و حال باید ارث خود را به آنها ببخشد. او را از خود نمی دانستند و برای او سهمی قائل نبودند. پدر نیز تا لحظه مرگ سراغی از او نگرفته بود. اگر مردی سر دخترش را می برد، پدر یاد دخترش را بریده بود. مادر به بهانه کنار او نشست. چشمانش کمی قرمز شده بود، طوری که کسی نمی دانست از داغ مرگ همسر است یا فقدان چند ساله دختر. خواهران ساکت گوشه نشسته بودند و زیر چشمی او را می پاییدند. برادران به بهانه آنجا را ترک کردند. زمین دهن باز کرده بود و تنها زن را می بلید. نگاهی به چمدانش انداخت که آن را جلوی در گذاشته بود. اگرچه با امید آمده بود، اما چمدانش بیرون در منتظر ایستاده بود. زن آدرس محضری را پرسید تا آخرین کارهای اداری واگذاری سهم خود از ارث را هرچه زودتر انجام دهد. ارث به کسانی تعلق می گرفت که مطیع خانه بودند. بلند شد تا به سمت محضر برود. خواهرش او را برای خداحافظی بدرقه کرد. مادرش ناتوانتر از آنی بود که بتواند برای بدرقه بلند شود. آن سالها که توانا بود هم کار زیادی انجام نداده بود. زن چمدان سنگینش را بلند کرد. چمدانی که خبر از ماندن همیشگی می داد و حال دوباره بایستی بوی خداحافظی به خود بگیرد. خواهر زمین را نگاه می کرد و زن به او. زن زمین را نگاه می کرد و خواهر به او. زن منتظر بود تا کوچکترین دعوتی برای ماندن بشنود. تمام خانواده منتظر بودند تا کوچکترین درخواستی برای ماندن بشنوند. هر کدام منتظر دیگری، هر کدام چهره‌ای مصمم اما در دل نامطمئن. از آشوب تقلاهای درونی هوا برای نفس کشیدن بند آمده بود. دوباره سکوت، صدای نفس، نگاه‌های پر انرژی و کشنده. زن به اطراف نگاهی انداخت. خانه‌ای که بوی مرگ می‌داد. دختران و پسرانی که هر کدام به نوبه‌ای قربانی شده بودند. از دیوارها صدای فریاد و جیغ می آمد. در باز می شد و راه خروجی بی پایان را نشان می داد. پنجره ها چنان سفت به یکدیگر چسبیده بودند تا هیچ بادی درون خانه نوزد. سقف به زمین نزدیک می شد و زن تنها راه چاره را حضور در محضر یافت. کسی برای او ناراحت نبود. کسی دلتنگیش را نشان نداد. همانند تمام این سالهایی که بی معنا گذشتند. باد تندی می وزید. برگ و چوب‌های خشک روی زمین جابجا می‌شدند. زن از محضرخانه بیرون آمد. سوار ماشینی شد تا به مقصد راه آهن حرکت کند. بابت چمدان سنگینی که آورده بود خودش را شماتت می‌کرد. با اینکه میدانست ماندگار نیست، اما در دلش امید داشت شاید این بار برخلاف گذشته او را مجبور به ماندن کنند. زن نگران هیچ چیزی نبود مگر گذشته. زن در رویاهایش چیزی را نمی‌شنید مگر آواهایی که از او درخواست ماندن و ساختنی دوباره می‌کردند. هنگامی که به ترمینال رسید، هوا کاملا تاریک شده بود. همانجا ایستاده بود، در همان نقطه‌ای که 12 ساعت پیش روشن بود. جمعیت شلوغی همانند او منتظر بودند تا سوار قطار شوند. قطار حرکت کرد. زن از شیشه قطار می توانست نورهای روشن جاده را ببیند. قطار به سرعت به مسیر ادامه داد. پس از مدتی نورهای روشن جاده نیز به چشم نمی رسیدند. قطار وارد بیابان شده بود. کوپه تاریک بود. نور پیغام تازه رسیده روی تلفنش کورسوی کوچکی از امید بود تا شاید از او خواسته باشند برگردد. اگرچه شاید دیر شده باشد و این قطار تا رسیدن به مقصد هیچگاه نیست.
سکوی شماره 9. نویسنده امیرعلی مهاجری. گویندگان فریما رؤوفی، حسین سلیمی. تهیه و تولید توسط استودیو نوو. پخش اختصاصی از رادیو تاسیان. بهار 1403.